بسم الله الرحمن الرحیم. رساله وجود رابط صفحه 179 سطر 20 و خلاصه القول ان مدار اللزوم فی الشرطیه انما هو حمل الوجود علی الماهیه و اتصاف و اتصافها به ولا يتقيد حينئذ هذا بكون اثر الجائل بالذات هو الوجود ولا بكونه الماهیه. کسانی که قائل به اصالت ماهیت هستند در قضیه حلیه وسیطه مثل انسان موجودان با کمک قاعده فرعیت میگن باید شما وجود رو بر ماهیت هم کنید و اگر وجود بر ماهیت هم بشه دور یا تسلسل لازم میاد. اگر وجود رو انتزاعی بگیرید دور و تسلسلی نیست، اما اگر وجود رو واقعی بگیرید فردی برش قائل بشید و اون فرد رو به توسط کلمه موجودان بر ماهیت هم کنید دور یا تسلسل لازم میاد. دور و تسلسل باطله، پس حمل باطله، پس وجود، پس فرد داشتن وجود باطله، که اینا رو خوندیم قبلا. حالا ما این اشکال رو نقض کردیم و جواب نقضی شروع کردیم، یه جواب نقضی دادیم، گفتیم که شما که فرد وجود رو منکرید حسه وجود قائلید، اگه حسه وجود هم حمل کنید همین اشکال دور و تسلسل لازم میاد. پس اینطور نیست که اشکال دور و تسلسل مخصوص فرد وجود باشه، بلکه اگر حسه وجود هم حمل بشه همین مشکل هست. پس ما و شما هر دو باید این مشکل رو حل کنیم. اینطور نیست که این مشکل ما رو رد کنه و شما رو تقویت کنه، هر دومون رو داره رد میکنه، پس هر دو باید این اشکال رو برطرف کنیم. این جواب نقضی ما بود. حالا ایشون میخواد همون جواب نقضی رو به طور خلاصه تکرار کنه. میگه اگر شما در الانسان موجودون متصف بدانید ماهیت رو به وجود، ولو مرادتون از وجود حسه وجود باشه، یا حمل کنید موجودون رو بر ماهیت، این عبارتون اخرای اون قبلیه، متصف کنید ماهیت رو به وجود یا حمل کنید موجود رو بر ماهیت، هر دو یکیه. گاهی از طرف ماهیت که موضوع حرف میزنیم میگیم ماهیت رو متصف کنید به وجود، گاهی از طرف محمول میگیم وجود رو حمل کنید بر ماهیت. دو تا عبارت هر دو از این مطلب حکایت میکنه. اگر شما حمل کنید موجودان رو بر ماهیت یا ماهیت رو متصف کنید به وجود، فرقی نمیکنه چه وجود رو فرد بگیرید چه حسه بگیرید، اشکال دور و تسلسل هست. حالا چه قائل بشید به اصالت وجود، چه قائل بشید به اصالت ماهیت، به عبارت دیگر چه در باب جعل بگویید وجود مجهول است، چه بگویید ماهیت مجهول است، چه بگویید اتصاف الماهیت بالوجود مجهول است، که این ستا رو داریم. و همچنین در باب تقرر چه بگویید ماهیت متقرر است و وجود از او انتظار می شود، چنانچه اصالت الماهوی می گوید، یا بگید وجود متقرر است و ماهیت از او انتظار می شود، چنانچه اصالت الوجودی می گوید. فرقی نمی کنه. اگر ماهیت رو متصف به وجود کردید یا وجود رو بر ماهیت هم کردید، دور و تسلسل لازم میاد. هر کدام از سه مبنا رو در جعل داشته باشید و هر کدام از دو مبنا رو در تقرر داشته باشید و هر کدام از این سه و دو یعنی پنج مجموعاً پنج تا معتقد باشید، اگر اتصاف ماهیت به وجود رو و حمل وجود بر ماهیت رو قبول کنید، دور و تسلسل لازم میاد. چه مرادتون از وجود؟ فرد وجود باشد، چنانچه اصالت الوجودی میگوید. چه مرادتون حسه وجود باشد، چنانچه اصالت الماهوی میگوید. پس فرقی بین ما و شما نیست. یعنی شما اگر بخواهید مقید بشید به اصالت وجود یا مقید بشید به اصالت ماهیت، فرق نمی کنه. در هر دو صورت این دور و تسلسل هست. روشن مطلب دیگه؟ بله. مستشکلی که بر ما اشکال می کرد، یه فرضی رو پیش خودش مطرح کرده بود و فکر می کرد که بنابر اون فرض اشکال لازم میاد و ما حالا داریم میگیم فرض تو درست، ولی اشکال منحصر به فرض تو نیست، اشکال در صورت دیگر هم هست. اون اینطوری فرض کرده بود که وجود اصیل باشد و این وجود اصیل زمیمه شود به ماهیت و با انضمام به ماهیت، ماهیت رو متصف کند یا اجازه حمل موجودان بر ماهیت دهد. در این فرض گفته بود اشکال دور تسلسل است و ما قبول میکنیم اشکال دور تسلسل اگر بخواد وارد بشه تو این فرض هست، ولی میگیم تو فرض دیگر هم که شما یه اصالت الماهوی قبول دارید نیز این اشکال هست. روشن مطلب؟ پس اینطور شد که اشکالی این اصالت الماهوی ها با استفاده از قاعده فرعیت بنابر این که وجود اصیل باشد وارد کردن، یعنی بنابر این که وجود فرد داشته باشه اشکال وارد کردن. ما نقص کردیم، گفتیم اگه وجود فردم نداشته باشه حسم داشته باشه این اشکال شما وارد، و شما معتقدید که وجود حسه داره، ما معتقدیم که وجود فرد داره. شما بر اعتقاد ما اشکال کردید، ما همون اشکال بر اعتقاد شما برمیگردونیم، پس اشکال مشترکه، باید هر دو جواب بدیم. این خلاصه بحث بود. و مقید نیست ورود اشکال. به این که اصالت الوجودی باشیم، بلکه اصالت الوجودی باشیم، اصالت الماهوی باشیم. در باب جهل هر کدوم از سه مبنا رو قبول کنیم، در باب تقرر هر کدوم از دو مبنا رو قبول کنیم، اشکال وارد میشه. مقید به یک صورت نیست. فقط کافی است که اتصاف ماهیت رو به وجود یا حمل وجود بر ماهیت داشته باشیم که داریم. اون فرضی هم که شما گفتید مورد اشکال هست، درست گفتید، ولی اشکال منحصر به اون فرض شما نیست. اشکال باید اساسی حل کنیم هممون مشترکاً با هم. این خلاصه قول بود که همون هفته گذشته تکرار شد، اون تا توسعه داده شد، گفته شد که این اشکالی که شما میگید در همه فرض ها میاد، در هر سه فرض جعل و در هر دو فرض تقرر. مقید به هیچ کدوم از این دو پنج مبنا نیست که بگید حتما در این مبنا میاد در مبنا دیگه نمیاد. در تمام مبانی این اشکال میاد. کافی است که فقط اتصاف ماهیت به وجود یا حمل وجود بر ماهیت درست بشه، درست شد اشکال میاد. اگه تونستیم جلو اتصاف رو یا جلو حمل بگیریم اشکال رفع میشه، اما تا وقتی که اتصاف هست یا تا وقتی حمل هست اشکال هست. چه هر کدوم از سه مبنای موجود در جلو بگید و چه هر کدوم از مبناهای موجود در تقرر بگید. یعنی اشکال توسعه داره، اختصاص به یه مورد نداره، ولی گوینده فکر میکرد اختصاص به یه مورد داره و فکرش درست نبود. این خلاصه خلاصه تل قوله که من توصیه دادم. من اشکال رو مطرح کردم، گفتم دور تسلسل. مرحوم مصنف تعبیری به اشکال نمی کنه، تعبیری به لزوم می کنه. میگه یه قضیه شرطیه گفتید، ملازمه یه در این قضیه شرطیتون در صورتی تحقق پیدا می کند که ماهیت متصف شود یا وجود هم شود، فرقی نمی کنه. هر کدوم از سه مبنا در جهل و هر کدوم از دو مبنا در تقرر پذیرفته بشه، در صورتی ملازمه تمام می شود که وجود هم شود یا ماهیت متصف شود. من گفتم در صورتی درو تسلسل لازم میاد که وجود هم شود یا ماهیت متصف شود. ایشون نمیگه درو تسلسل لازم میاد، میگه ملازمه بین مقدم و تالیتون در صورتی تمام میشود که ماهیت متصف شود یا وجود هم شود. قضیه شرطیه رو من الان میارم، ملازمش هم روشن میشه. تا معلوم بشه اون چه من گفتم با اون چه مرحوم حسن میگه فرق نمیکنه. صفحه 178 رو نگاه کنید، ما الان صفحه 180ایم، نه صفحه 179ایم، ما الان صفحه 179ایم، آخرین خطوطیم. برید صفحه 178 نگاه کنید، وسطای صفحه یا یه خورده مونده به وسط، بشمارم الان میگم خط چندم. خط نهم صفحه 178 ببینید، اینطور داره: فإن عادل امر فی شیء من المراتب الى ثبوت مقدم به حسب الاخذ والوضع لازم الدور، و این ذهب لا الى نهایه لازم التسلسل. دقت میکنید یه شرطی است. اگر این چنین شود دور است، اگر اون چنان شود تسلسل است. کی ملازمه تموم میشه؟ تا دور لازم بیاد یا تسلسل لازم بیاد؟ وقتی ماهیت متصف شود به وجود یا وجود هم شود بر ماهیت. دقت میکنید؟ چه بگید ملازمه تمام شود، چه بگید دور و تسلسل لازم میاد، فرق نمیکنه. من از خارج گفتم در صورتی دور و تسلسل لازم میاد که ماهیت متصف شود به وجود یا وجود هم شود بر ماهیت. مصنف میگه در صورتی ملازمه تمام میشود و در نتیجه دور یا تسلسل لازم میآید که ماهیت متصف شود به وجود و وجود هم شود بر ماهیت. حرفای هر دو یکیه. مثلا ایشون تعبیر به ملازمه کرد، من تعبیر به اشکال دور و تسلسل. ایشون میگه اگه ملازمه تمام شود دور و تسلسل لازم میاد، اگه ملازمه تمام نشود دور و تسلسل لازم نمیاد. کی ملازمه تمام میشود؟ اون وقتی که ماهیت رو متصف کنید به وجود یا وجود رو هم کنید به ماهیت. و فرقی هم نمی کنه در هر یک از مبانی، در هر یک از مبانی. خلاصت القول اینه که مدار و لزوم در شرطیه‌ای که ذکر شد در صفحه 178 سطر 9، مدار و لزوم در شرطیه این است که وجود رو هم کنید به ماهیت، به عبارت دیگر اتصاف کنید، متصف کنید ماهیت رو به وجود. بعد دارید ولایت تزه و هازا به کون اثر الجائل به ذات، به ذات الوجود. این کتابی کردن دست ماست داره ولایت تزه و هازا. نسخه قدیم رو من نگاه کردم، تقریبا خونده نمیشد، خیلی زحمت کشیدم در خوندنش، نتونستم تشخیص بدم که چیه، ولی لایت تزه نبود، پیدا بود که لایت تزه نیست. به خیلی ها که خال ذهن بودن نشون دادم، هیچ کدوم نتونستن بخونن، یعنی واقعا خونده شدنی نبود. خواستم تصحیح نظری کنم، یعنی کار نداشته باشم به اون نسخه چاپ قدیم و کار نداشته باشم به خوندن این مصحح، از طریق مطلب تصحیحش کنم. چیزی به نظرم نرسید جز این که اینطوری تصحیح کنم: لا ولا یتقید هین ازن هازا بکون اثر الجائل. لا یتقید به این مبنا و اون مبنا و اون مبنا، یعنی این که لزوم تمام می شود حین ازن، یعنی در این هنگامی که موجود هم شود بر ماهیت یا ماهیت متصل شود به وجود، حین ازن یعنی در این هنگام لزوم تمام می شود. ولا یتقید هازا یعنی تمامیت لزوم به این که اثر جائل وجود باشد یا ماهیت باشد یا چی باشد، مقید به اینها نیست، یعنی در تمام این حالات میاد، مقید به یه حالت دون حالتی نیست. اینطوری به نظرم رسید معنا کنه. لایتفاوت هم میشه خوند، اما عبارتی که داریم با لایتقید یه خود میشه درستش کرد، با لایتفاوت نمیشه درست کرد. عبارتی که تو اون نسخه قدیم هست و نشد بخونیمش، به زحمت میتونیم با لایتقید جفتش کنیم، ولی با لایتفاوت نمیشه. وقت لایتفاوت با بین میاد، اینجا داره بکنه اثر الجای، اون لایتقید با به خوب سازگاره. لایتقید به این که اثر جائل وجود باشد یا به این که ماهیت باشد یا به این که باشه، اشکال یا تمامیت لزوم مقید به یکی از این حالات نمیشه، در تمام حالات هست. نمیخوام بگم نسخه لایتقیده، من اینطوری تصدیل نظری کردم به زنم رسید از ذر معنا خوبه. لایتصحح هذا، لایتصحح هم میشه، من چند بار فکر کردم لایتصحح بخونم. لایتصحح هذا بکنه اثر الجای، یعنی این لزوم به این به این مبانی تصحیح نمیشه. تصحیحش به همونیست که گفتیم، تصحیحش به اینه که وجود رو بر ماهیت هم کنید یا ماهیت رو به وجود اتصاف بدید، تصحیح به این صورته نه به جوری دیگه. لایتصحح هم خوبه، البته کتاب با لایتصحح هم سازگاره، با لایتقید حین ازن هم سازگاره. یه ذره اون ه جدا شده، یه ذره جدا شده، لذا من فکر کردم شاید حین ازن بتونیم بخونیم. هی که تو کتاب نوشته شده یه ذره جداش کرده از اون فعل مضارعه، چون یه ذره جدا شده، یا جدا شده به خاطر اینکه چاپ نگرفته یا واقعا جدا بوده. من چون جدایی رو دیدم فکر کردم که حین ازن بخونیم خوبه، اون وقت اون یکی رو یا لایتقید کردن. ولی اگه لایتصحح باشه اونم درست میشه. لایتصحح یعنی این لزوم به این وسائل به این مبانی صحیح نمیشه، بلکه با حمل وجود بر ماهیت یا اتصاف ماهیت به وجود صحیح میشه، در این مبانی فرق نمیکنه. ولی اون لایتقید از نظر معنا یه خورده فکر میکنم بار بهتری داره، مطلب رو بهتر افاده میکنه. و کلمه حین ازن با هازا یه خورده جمع شدنشون یه ذره مکس در عبارت تولید میکنه، اون حالا چیزی به حساب نمیاد، چون هم هازا داریم هم حین ازن داریم، یه خورده به نظر میشه داره تکرار میشه، ولی اونم خیلی به حسابش نمیاریم. علی حال این عبارت باید یه جوری تصحیح بشه. مسلم لایتصحح نیست اونطوری که مصحح خونده، و عبارت رو نگاه میکنیم لاینفسخ به نظرمون میرسه، لاینفتح به نظرمون میرسه، لایتصحح به نظر میرسه، خیلی جورهای مختلف خونده میشه. عرض کردم من الان نمیتونم تضمین کنم اون چی که گفتم درسته، خودم نظری دادم که اینجوری عبارت باشه، ولی از عبارتی از نوشته چیز در نمیاد. من کسی بتونه بخونه و من به یه نفر دو نفر ندادم، به خیلی دادم که بخوننش، نتونستم بخونم، یعنی خوندن نمیشد، اونام حق داشتن، خود منم نتونستم بخونم، به دیگران دادم اونام نخوندن. حاضر به لزوم زدم، من حاضر این مشیر گرفتم به لزوم. لا یتصحح این لزوم بکنه اثر الجای، بلکه لزوم به همونی که گفتم تصحیح میشود، نه به این مبانی. یا اینکه بخون لا یتقید این لزوم به این مبانی، یعنی تقید به این مبانی نداره، تو همه مبانی این لزوم هست، به شرطی که شما بتونید حمل وجود بر ماهیت رو یا اتصاف ماهیت به وجود درست کنید. میبینید عبارت با این تصحیح درست میشه. لا یتصحح بخونید، لا یتقید این ازم بخونید، هر دوش مطلب رو درست میفهمونه. حالا مرحوم مصنف چه عبارتی آورده در اون نوشته قدیم، چه عبارتی هست اون نمیدونه. بکون اثر الجائل، ببینید سه تا مبنا در جعل داریم، دو تا مبنا در مقام تقرر داریم. اون سه تا و این دو تا ایشون ذکر میکنه که من میخونم. بکون اثر الجائل بذات، این بذات قید اثره، قید جائل نگیرید، اثر بذات جائل. خب وقتی جائل وجود جعل کرد، ماهیت هم جعل میشه، یا اگر ماهیت جعل کرد وجودم جعل میشه. کدومشون بذات جعل میشن؟ بذات یعنی بلا واسطه. اصالت الوجود، اون که جعل رو در ماهیت میدونه میگه ماهیت بذات جعل میشه، اونی که جعل رو در وجود میدونه میگه وجود بذات جعل میشه، اونی که در اتصاف جعل راه میده میگه اتصاف ماهیت به وجود جعل میشه. جعل بذات در هر مبنای چیزیست، و جعل بالعرض هم که اون یکی جعل اون یکی دیگه است. الان جعل بالعرض کار نداریم، جعل بذات کار داریم. جعل بذات یعنی این که ماهیت اثر بذات این جائل است، یا وجود اثر جائله. جائل بذات نمیگیم، جعل بذات، جعل بذات اثر جائله. این اثر بذات چیه یا جعل بذات چیه؟ پس قید بذات و قید جعل بگیرید، در واقع قید اثر بگیرید، قید جائل نگیرید. جائل بذات نمیخوام بگیم، جائل جعل کرده، بذات چی رو جعل کرده؟ جعلش چیست؟ اثر جائل چیست؟ یه بذاتن هوال وجود داره. این بذاتن تو نسخه قبل، تو نسخه چاپی قدیم هم هست، ولی من گمان میکنم این بذاتن اضافه باشه، نباید نوشته بشه، باید خط بخوره. اما عرض میکنم تو نسخه قدیم هم هست، اینم یه نوتسی نظریه. اثر به ذات جائل هوال وجود است، این یه قول. ولو به کونهی زم... ولو به کونهی، به کونهی زمینش به اثر به ذات برمیگرده، ولو به این که اثر به ذات جائل ماهیت باشه، ولو به کونهی باز زمینش برمیگرده به اثر به ذات، و نه به این که اثر به ذات جائل اتصاف ماهیت به وجود باشه. کدام یکی از این مبانی باشه فرق نمی کنه. علا خلاف این فی مسئله دلجر، در مسئله جل علما اختلاف دارن که کدوم یکی از این ستاست. ایشون که فرقی نداره. ولا بکن، یعنی مقید نمی شود این لزوم که ماهیت متقرره به ذاته ها باشد و وجود اعتباری باشه. ولا به عکس ذالک، عکسش یعنی این که وجود متقرره به ذاته باشه و ماهیت اعتباری باشه. مقید نیست اون لزوم به یکی از این دو. علا خلاف این فی مسئله تقرر، در مسئله تقرر دو تا اختلاف دارن، در مسئله جل سه تا اختلاف، سه تا قول. در مسئله تقرر دو تا قول مخالف دارن، در مسئله جل سه تا قول دارن. ایشون میگن لزوم وابسته است به حمل وجود بر ماهیت و اتصاف ماهیت به وجود، وابسته به یکی از سه مبنای موجود در جل، یا به یکی از دو مبنای موجود در تقرر نیست. هر کدوم از مبانی جعل رو یا هر کدوم از مبانی تقرر رو که قبول کنیم لزوم تمام میشه، به شرطی که اونی که من گفتم تمام بشه، یعنی حمل وجود بر ماهیت بشه، اتصاف ماهیت به وجود بشه. چرا اون لزوم مقید به یکی از اینها نیست؟ چرا با یکی از اینها تصحیح نمیشه و در همه حال هست؟ از الماهیه علا ای حالن من هازهی متصفتون بالوجود، و به عبارت دیگر یقال علیها انها موجوده. زیرا ماهیت علا ای حال منهازهی، منهازهی یعنی منهازه الاحوال. پنج تا حالت شمردیم که سه تاش مربوط به مقام جعل بود، دو تاش مربوط به مقام تقرر بود. اشاره میکنه ماهیت به هر یکی از این پنج تا حالت به عبارتی متصف به وجود است، به عبارتی دیگر یقال و یعنی یحمل علیها انها موجوده. دو تا عبارت اولش آوردی، گفت حمل الوجود علی الماهیه، یه عبارت بود، یه عبارتیشون بود اتصاف الماهیت بالوجود. حالا همون دو عبارت رو اینجا میاره، متصفتن بالوجود و یقال و یعنی یحمل علیها انها موجوده. منتها اونجا اول حمل رو گفت بعد اتصاف رو، اینجا برعکسش میکنه، اول اتصاف رو میگه بعد حمل رو میگه. پس لزوم در هر پنج حالت حاصل است، ولی مبنای سؤال بر یکی از این حالات بود. یعنی سائل اون لزوم رو در یک حالت تمام میدید و در همون حال یک حالت هم دور و تسلسل لازم میدید. ما گفتیم فرقی نمی کنه، ما گفتیم فرق نمی کنه در تمام حالات هست. ما وقتی گفتیم فرق نمی کنه در تمام حالات هست، اشکال نقضی کردیم دیگه. اشکال نقضی منش همینه که اشکال منحصر به اون حالتی که تو گفتی نیست. در اون حالت که تو گفتی میاد، در حالت دیگر هم میاد. ما ملا همون کار کردیم، گفتیم در یه حالت یا دو حالت اشکال تو وارد کردی، یکی اونجا که مجعول وجود باشه، یکی اونجا که متقرر وجود باشه. در این دو تا فاز اشکال وارد کردی. ما میگیم در فضایی هم اشکال وارد میشه، در اون سته دیگه هم اشکال وارد میشه. اونجایی که مجعول ماهیت باشه یا اتصاب ماهیت باشه و اونجایی که متقرر ماهیت باشه، در این سجا هم اشکال لازم میاد. و مبنای سوال بر این است که اختصاص دارد اتصاف ماهیت به وجود، یا به عبارت دیگر که اون عبارت اینجا نیبرده، حمل وجود بر ماهیت، دو تا عبارت اینجا نیبرده. در اول بحث آورد، در یه جمله قبلم هر دو عبارت آورد، ولی در اینجا هر دو عبارت نمیاد. اشکالی نداره، این هر دو عبارت میتونه بیاد. مبنای سوال بر این است که اتصاف ماهیت به وجود یا حمل وجود بر ماهیت اختصاص دارد به صفات انضمامیه. یعنی اگر وجودی فرد داشت، اگر وجود فرد می داشت، معترض اینو گفت دیگه، اگر وجود فرد خارجی داشت و این فرد رو شما زمینه می کردید به ماهیت، صفت انضمامی برای ماهیت درست می کردید، ماهیت متصف می شد به این صفت انضمامی و دور و تسلسل لازم می آمد. معترض داره اینطوری میگه، میگه فقط تو این فرضه که دور و تسلسل لازم میاد. اونجا که وجود فرد داشته باشه و فردش منظم به ماهیت شود، وقت ماهیت متصف شود به صفت انضمامی، در اون حالت اشکال دور و تسلسل لازم میاد. در حالی که دیدیم اختصاص به این فرض نداشت، در فضیلیت هم اشکال دور و تسلسل لازم میامد. و مبنای سوال بر این است که اختصاص دارد اتصاف، که این اتصاف به دنبال دارد دور و تسلسل را، این اتصاف اختصاص دارد به صفات انضمامیه. و کونت و توهمه، مبنای سؤال بر دو چیزه، یکی این که توهم کرده اختصاص اتصاف رو به صفات انضمامیه، دوم مبنای سؤال اینه که وجود بنابر اصالتش من تلک از صفات باشد. الوجود اسم کونه، من تلک از صفات خبرشه. مبنای سوال بر این است که وجود بنابر اصالت از این نوع صفات انضمامی باشد که هست. خب بنابر این اصالت وجود فرد داره، وقتی فردش، فردش در خارج به ماهیت زمینه میشه و ماهیت متصف میشه به این صفات، به این صفت انضمامی. پس صفت، پس وجود از همین قبیل صفاتی است که این متوهم میگفته. متوهم میگفته صفات انضمامی مستلزم دور و تسلسله، وجودم از صفات انضمامی است پس مستلزم دور و تسلسله. ولی الان روشن شد که این اختصاصی که معترض و مستشکل و سائل ادعا میکرده تمامی است. اختصاص اختصاص درست نیست، بلکه موارد دیگر هم این اشکال هست. خب وقت این میشه جواب نقضی ما، هازا جواب نقضی. هازا یعنی از اون وسط صفحه 178 که گفتیم فین خطر هازا به بالک، از اونجا شروع کردیم تا اینجا جواب نقضی دادیم. یه جواب نقضی بود که خب بالاخره طول کشید، وسط حرفای دیگه هم زدیم، آخر سرم خلاصه گیری کردیم. اونجا همینو میگه، اونجا میگفت اشکال دور و تسلسل در صورت اتصاف لازم میاد، اگه اتصاف حاصل شد کافیست. حالا چه اتصاف انضمامی باشه، چنانچه فردی از وجود رو شما وصف گرفتید، چه انضمامی نباشه، انتزاعی باشه مثل حسه وجود، فرقی نمی کنه. فقط اتصاف لازمه. اما اتصاف به وصف انضمامی یا به وصف انتزاعی، به هر کدوم باشه درسته. این سائل اختصاص داد به وصف انضمامی و این اختصاصش اشتباه بود. اتصاف در هر پنج قسمی که الان گفتیم، در هر پنج مبنا حاصله. اتصاف در هر پنج مبنا حاصله، پس اشکال در هر پنج مبنا وارده. اتصاف ماهیت به وجوده، اتصاف ماهیت به وجود در حلیه بسیطه، نه اینکه جائل جهر میکند اتصاف ماهیت به وجوده. اونجا میگیم جائل مبنا اینه که جائل اتصاف ماهیت به وجود جهر میکنه. اون الان مورد نظر ما نیست. مورد نظر ما اتصافی است که از قضیه علیه بسیطه در میاد. وقتی میگیم علی انسان موجودان، داریم متصف میکنیم انسان رو که موضوع قضیه است به وجود، که مبدا محمول قضیه است. مبدا محمول قضیه موجودانه، مبدأش وجوده. ما متصف میکنیم ماهیت رو که موضوع است به مبدأ محمول. این اتصاف هر نوع که باشد اشکال داره، تسلسل هست. میخواد اتصاف انضمامی باشه چنانچه معترض گفت، میخواد اتصاف انتزاعی باشه چنانچه ما در حسه وجود نقص کردیم. تا حالا اشکال تقویت شد؟ بله، تا حالا اشکال رو مرحوم مصنف تقویت کرد، یعنی توسعهش داد، ورودش رو توسعه داد. اون سائل در یه مورد اجرایش میکرد، مرحوم مصنف در موارد متعدد اجرایش کرد. این میشه جواب حلی که توسعه اشکاله. در واقع جواب حلی جواب نقضی، اشتباه گفتن. این میشه جواب نقضی، و جواب نقضی در واقع توسعه اشکاله. جواب حلی اشکال رو از بین میبره، که الان میخوام وارد جواب حلی بشیم. و اما جواب الحلی فنقول. ایشون یه مقدمه ذکر میکنه از فنقول تا فنقول، تا فنقول بعدی یه مقدمه ذکر میکنه. بعد در فنقول بعدی با استفاده از این مقدمه جواب اشکال میده. مقدمه رو توجه کنید. کی میتونیم وجود رو بر ماهیت هم کنیم؟ وقتی قیدی برای ماهیت بیاریم، یعنی ماهیت رو قید کنیم به وجود، به جعل. ماهیت با حیثیت تقییدیه بیاد، خالی نیاد. بر ماهیت خالی من حیثیه شما نمیتونید موجود رو نهم کنید، ولی بر ماهیتی که حیثیت وجود رو یا حیثیت جعل رو یا حیثیت انتصاب را هر چیز میشه میذارید پذیرفته باشد، و چنین ماهیت شما موجوده رو میتونه هم کنید. ماهیت با حیثیت وجود، ماهیت با حیثیت جهل، ماهیت با حیثیت انتصاب به جائل، هر کدام از این حیثیت رو بیارید به عنوان حیثیت تقییدیه، یعنی قید ماهیت قرار بدید، وقت ماهیت متصف به وجود میشه و حمل موجودان بر ماهیت اشکال نداره. پس ماهیت رو شما نمیتونید بدون حیثیت موضوع برای موجودان قرار بدید، و الا لازم میاد وجود ذاتی ماهیت بشه. اونی که بر ماهیت بدون حیثیت تقییدی هم میشه ذات ماهیت هست یا ذاتیات ماهیت. وجود اگر بخواد بدون حیثیت تقییدی بر ماهیت هم بشه، یا باید از ذات یا ذات ماهیت بشه یا ذاتی ماهیت، چه غلطی. پس در ماهیت توجه کردید که موجود برش هم میشه به کمک حیثیت تقییدیه. اما وجود چی؟ وجود موضوع قرار میگیره برای موجودان بدون هیچ حیثیتی. حیثیت تقیید لازم نیست. نمیخواد بگید وجود اگر مقید به وجود شد موجودان، وجود مقید به وجودم نشه موجودان، چون ذاتش وجوده. حیثیت تقییدیه نمیخواد، اما حیثیت تحلیلیه. حیثیت تحلیلی اون وجودی که واجب باشه، اون حیثیت تحلیلی نمیخواد. بعض اقسام وجود که وجود ممکنات حیثیت تحلیلیه میخواد، حیثیت تحلیلیه میخواد که وجود جلب بشه تا بتونه موضوع قرار بگیره برای موجودون. این حیثیت تحلیلی هم خارج از ذات وجوده، همونطور که حیثیت تغییری خارج از ذات ماهیت بود، حیثیت تحلیلی که خارج از ذات وجود است میاد وجود رو ایجاد میکند، علت برای وجود میشود، بعد این وجود ایجاد شده رو ما موضوع قرار میدیم، موجودون رو بدون هیچ حیثیت تغییریه و بدون احتیاج به حیثیت تغییریه ولی این وجود هم میکنه. تا اینجا روشنه؟ مقدمه بحث روشن شد. وجود موضوع میشود برای موجودون بدون احتیاج به حیثیت تغییریه، ولی اون که بعض افراد وجود احتیاج به حیثیت تحلیلیه دارند ولی هیچ کدامشون احتیاج به حیثیت تغییریه ندارند. چه وجود واجب چه وجود ممکن، هیچ کدام احتیاج به حیثیت تغییریه ندارند. اینطور نیست که وجود رو مقید کنیم به وجود تا بتونیم موجود رو برشم کنیم. احتیاج مقید نداریم، ماهیت رو باید مقید کنید به موجود یا به امثال موجود تا بتونیم موجود رو برشم کنیم. اما وجود احتیاج به حیثیت تغییری نداره، ولی در بعض افرادش احتیاج به حیثیت تحلیلی هست و اون حیثیت تحلیلی خارج از ذات وجوده. یه چیزی دیگه است داره وجود رو ایجاد میکنه. این درباره وجود بود و هم درباره ماهیت. پس وضع ماهیت و وجود با هم فرق کردن، هر دو محمول میشوند، هر دو محمول اشتباه گفتم، هر دو موضوع میشوند برای موجودون، اما ماهیت با حیثیت تغییریه، وجود بدون حیثیت تغییریه، اگرچه در بعض افرادش حیثیت تحلیلیه میخواد. همه ی مقدمه رو نگفتم، یه بخشی از مقدمه رو باقی گذاشتم، وقتی رسیدم عرض میکنه. عمل جواب الحلیف نقول الوجود ازا بنی علا اصالته. اگر ما وجود اصیل بدونیم، اگر اصیل ندونیم هیچ نمیتونیم موجودون رو برش هم کنیم، چون قائلین به اصالت الماهیت گفتن موجود امر اعتباریست و نمیتونید بگید وجود موجوده. وجود در خارج موجود نیست، ماهیت در خارج موجوده ولی وجودش دیگه در خارج موجود نیست. پس بر وجود حمله موجودان نکردن اصالت الماهوی ها، ولی اصالت الوجودی ها هم میکنن. به این جهتشون میگه که علا اصالت ازابونی علا اصالته، اگر بنا گذاشته شود بر اصالت وجود، وجود کان مستاقا لحمل الموجود علیه، مستاق میشود برای این که ما موجود رو علیه برای این وجود هم کنیم. به ذاته به ذاته قید وجوده، وجود تنها مستاق می شود لحمل الموجود. به ذاته یعنی بدون این که زم زمیمه بکنیم. لذا پشترش میگه بلا حیثیت تقییدیت، بدون اینکه حیثیت تغییری شما به وجود داشته باشید، نسبت به وجود داشته باشید، موجود رو شامل می‌کنید. بلا حیثیت تغییریت یعتبر معه منه غلطه، یعتبر منه غلطه، یعتبر معه، نسخه قدیم هم معه داره. یه پریدگی مختصری هم داره، شاید همون پریدگی باعث شده که مصحح معه و منه بخونه. بلا حیثیت تغییریت که یعتبر معه، یعنی یعتبر با وجود. لازم نیست حیثیت تغییری کنار وجود اعتبار شود تا ما بتوانیم موجودان را بر وجود هم کنیم، بلکه ما موجودان را بر وجود هم میکنیم حتی بدون حیثیت تغییریه، حتی بدون اینکه این وجود همراه باشد با چیزی. خب من جهت کنهی مستاقن لحمله، اینه برای توجه کنید، یعنی احتیاج به حیثیت دیگر نداشتن. دقتون چی میدم؟ قید تغییر نیوردن. احتیاج به حیثیت دیگر نداشتن بلکه به ذاته کافی بودن از جهت حمله، یعنی وقتی میخواد موجودون حمل کنید احتیاج ندارید به این که به وجود حیثیتی رو همراه کنید، بلکه همون ذات وجود کافی است. اما اگر بخواد این وجود رو تحقق بدید، نخواد چیزی برش هم کنید، به لحاظ تحقق این احتیاج به حیثیت داره، منتها حیثیت تلیلیه. به لحاظ حمل احتیاج به هیچی نداره. همین اندازه که موضوع رو درست کردید، موضوع رو که باید از وجود درست کردید، موجودان رو باش حمل میکنید. اما به لحاظ پیدایش این وجود در خارج دیگه نمیتونید بگید به ذات پیدا میشود و احتیاج به هیچی نداره. بله، قسم واجبش به ذات هست، احتیاج به چیزی نداره، اما قسم ممکنش به ذات نیست، احتیاج به حیثیت تحلیلیه داره. پس اگر میگیم احتیاج به حیثیت ندارد، منظورمون در حمل موجود احتیاج به حیثیت ندارد، نه در پیدایش خارجیش. در پیدایش خارجی احتیاج به حیثیت داره، منتهی به تحلیلیه. عبارت توجه کنید، من جهت مربوط به لا حیثیت نه، به لا حیثیت تغییر دهنده نیست، یا بگید مربوط به ذاته. این که میگیم کافیست که وجود به ذاته مستاق باشد و حیثیت نمیخواد، از جهت این است که این وجود مستاق باشد برای حمل موجودان، یعنی به این حیث مستاقیتش احتیاج به زمین زمینه نداره، ولی از جهت دیگر احتیاج به حیثیت داره. حالا درسته که اون حیثیتی که بهش محتاج تغییره نیست بلکه تحلیلی است، ولی بالاخره احتیاج به حیثیت داره. از جهت دیگر احتیاج به حیثیت داره، از جهت حمل موجودان دیگه احتیاج به حیثیت نداره. روشن شد من جهت کنه مستاقن چی رو میگه؟ من جهت کون الوجوده مستاقن لحمله، یعنی لحمل الموجود، زمین لحملهی به موجود برمیگرده. از این جهت که وجود میخواد مستاق بشود و موضوع شود برای حمل موجود، احتیاج به هیچی نداره، ذاتش کافیه. و این احتاجه، این احتاجه دنباله همین مجهت کنهیست، یعنی از جهت دیگر احتیاج دارد. و این احتاجه نه همه وجودات، بلکه بعض وجودات، بعض وجودات یعنی وجودات امکانی. فی زالک، زالک یعنی حمل شدن، یعنی فی کنهی مستاقن لحمله، احتیاج دارد به حیثیت تحلیلیه. ببینید وجود رو ما میخوام حملش کنیم، میخوام موضوع قرارش بدیم، باید این وجود در خارج داشته باشیم تا بتونیم موضوع قرارش بدیم. چیزی که معلومه که موضوع قرار داده نمیشه، اونم تو قضیه موجبه. اگه اهل انسان ما نداشته باشیم، نمیتونیم موضوع قرارش بدیم. انسانش رو بله، در مثال دیگه اگه انسان نداشته باشیم، نمیتونیم موضوع قرار بدیم. همچنین وجود اگه نداشته باشیم، نمیتونیم موضوع قرار بدیم. پس موضوع قرار دادن وجود فرع بر داشتن وجوده، و داشتن وجود فرع بر اون حیثیت تحلیلی است. پس حیثیت تحلیلیه رو لازم داریم برای حمل، اما در واقع لازم داریم برای اینکه موضوع درست کنیم تا بعد حمل درست بشه. پس این احتیاج به از الوجودات فی ذلک، یعنی در همین مصداق حمل موجود بودن، در همین مستاق بودنم احتیاج داره به حیثیت تحلیلیه. منتها مستاق شدنش به این معنی که پدید بیاد تا بعد مستاق بشه. تنها در مستاق بودن احتیاج نداره، در قبل از مستاق بودن یعنی پدید آمدن احتیاج داره. در پدید آمدن احتیاج دارد به حیثیت تحلیلیه تا بعد از این که پدید آمد موضوع قرار داده بشه. پس میبینید به حیثیت تحلیلیه برای موضوع قرار دادنش احتیاج داره، منتها با واسطه. و این احتیاج بعض وجودات که وجودات امکانی هستند فی زالک، یعنی در این که مستاق حمل بشن، زالک اشاره داره به کونهی مستاق لمره، احتیاج داره به حیثیت تحلیلیه که این حیثیت تحلیلیه خارج است از مستاق هم به ما و مستاق لحمل. مستاق هم خود وجوده، خالی خالی. مستاق هم به ما این که مستاق حمل است، احتیاج به هیچ حیثیت تحلیلی نداره. بله، مستاق هم به ما این که میخواد موجود بشه، پدید بیاد، احتیاج به حیثیت تحلیلی داره. ولی با قطع نظر از این وجودش، یعنی اگه وجودش تامین باشه، احتیاج به چی نداره. عبارت روشنه دیگه، توضیحات عبارت توجه کنید، عبارت ایشون دقیقه، خیلی از قسمتاش نکته داره، نکتهاش باید توضیح داده بشه تا حل بشه. لیتقرر بها ذات الموضوع، این لیتقرر تعلیل برای احتیاجه و این احتیاج بعض الوجودات اله حیثیت تعلیلیه. چرا احتیاج داره به حیثیت تعلیلیه؟ این حیثیت تعلیلیه چی کار میکنه؟ لیتقرر به ها، یعنی به این حیثیت تعلیلیه، ذات موضوع که فردی از وجود است تا این متقرر بشه. اگه حیثیت تعلیلی نباشه وجود امکانی متقرر نمیشه، در خارج نمیاد. پس برای این که به وسیله این حیثیت تعلیلی ذات موضوع که همون فرد وجود است تقرر پیدا کند، احتیاج به حیثیت تعلیلی هست. دیگه تقرر به این حیثیت تعلیلی ذات موضوعی که فردی از وجود است، وقتی تقرر پیدا کرد و ذات حاصل شد، فیهمل علیها مفهوم محمول که در اینجا معنای الموجود است. معنای الموجود، مفهوم الموجود میخواد هم بشه. ایشون معنا رو به جای المفهوم نشونده، میگه معنای الموجود هم بشه. پس با آمدن حیثیت تعلیلیه الوجود پیدا میشه، وقت ما میتونیم اینو موضوع قرار بدیم برای محمولی که عبارت است از الموجود. بلا اعتبار حیثیت اخرى معها، این مربوط به حیثیت تعلیلی است، یعنی برای تقرر پیدا کردن ذات موضوع احتیاج به حیثیت تعلیلی هست، ولی بدون این که حیثیت دیگری رو معها، یعنی با این حیثیت تعلیلی جمع کنیم و اعتبار کنیم. فی کونها مستقله، در این که اون اعتبار دیگر که ماهیت است مستاق باشد، لحیانه برای موجود. نفی کنه ها رو برگردونید به ذات موضوع، من اشتباه برگردونم ماهیت، برگردونید به ذات موضوع که همه وجوده. خط قبلم ذات موضوع رو داشتیم. بدون این که اعتبار، یعنی به حیثیت تحلیلی احتیاج داریم، بدون اعتبار حیثیت دیگری معها، یعنی در کنار حیثیت تحلیلیه، بدون این که ما احتیاج به حیثیت دیگر داشته باشیم، در چی احتیاج نداریم؟ فی کون اون ذات و موضوع مستاقا له، یعنی مستاق برای اون الموجود. خب این بحث بود در وجود که توانست محموله، توانست موضوع برای الموجود قرار بگیره بدون حیثیت دیگر. بله حیثیت لازم داشت برای این که پدید بیاد تو خارج و ما بتونیم اون رو موضوع قضیه قرار بگیریم. فعین الماهیات، این فعین الماهیات همین در عبارت قدیم هم همینه، اما به خلاف الماهیات مثلا یه خود بهتر بود، اما کلمه فعین الماهیات داریم، یعنی این مربوطه به وجود است نه مربوطه به ماهیات. فعین الماهیات، توجه کردید اینطوری دارم تقدیم میگیرم که این بحثی که کردیم در مورد وجوده که احتیاج به حیثیت دیگر ندارد. ما در مورد ماهیات نیست، زیرا که ماهیت احتیاج به زمینه دارد. فعین الماهیاتی که تو جدبه هایندی به توسط وجود، فإن این ماهیات لا یستقو بر این ماهیات فی ذاتها، یعنی بدون واسطه معنا الموجود. بله بله، فإن الماهیات التي توجد بها، ضمیر بها برمیگرده به اون وجودات که بعض الوجودات گفتیم، اونا هستن که ماهیات دارن دیگه، وجودات امکانی ماهیت داره. بله فعین الماهیاتی که توجد به اون وجودات، خب ماهیات هم گفته، اگه ماهیت میگفت توجد به وجود، اما ماهیات توجد به وجودات، ضمیر مؤنث آورده به اعتبار وجوداته. فعین ماهیاتی که توجد به وجودات، فعین ها یعنی ماهیات، لا یستقو بر این ماهیات فی ذات این ماهیت، یعنی بدون واسطه، یعنی بدون حیثیت تقییدیه، لا یستقو معنی الموجود، معنای الموجود بر ماهیت صد نمی کنه. با اینکه بله، مگر اینکه وجودی رو به ماهیت زمینه کنیم تا اون وقت بتونیم الموجوده رو بر ماهیت هم کنیم. بله صد ماهیت فی ذاتها الا ذاتها و ذاتیاتها، و وجودم نه ذات ماهیت نه ذاتی ماهیت. اگه ذات یا ذاتی بود بلا واسطه هم میشد. اما گفتیم بلا واسطه هم میشه، پس ذات و ذاتیت نیست. فصدق الموجود مطلبی است که از خارج نگفتم. فصدق الموجود یعنی موجود رو میخوام صدق بدیم. بر چی؟ بر ماهیت. چون ماهیت ذات هم که وجود نبود، ذاتیان هم که وجود نبود، پس اگه میخوام وجود رو بهش هم کنیم، یه واسطه میخواد. حمل موجود بر وجود واسطه نمیخواد، حمل موجود بر ماهیت واسطه میخواد. اون واسطه مرتبه اخیره از مراتب ماهیت. اشتباه گفتم، مرتبه ایست بعد از مرتبه ذات ماهیت. این درست. اگر بخوام موجود رو بر ماهیت هم کنیم، واسطه میخواد. واسطهش مرتبه ایست که بعد از مرتبه ماهیت واقع شده. چون قرار شد که موجود خارج از ذات و ذاتیات ماهیت باشه، و چیزی که خارج از ذات و ذاتیات ماهیته بعد از تمامیت ماهیت بر ماهیت هم میشه. پس بعد از ذات و بعد از ذاتیات هم میشه، در مرتبه اخیر هم میشه. خب حالا سوال میکنیم، اون مرتبه‌ای که بر ماهیت حل میشه، اون چیزی که بله چیزی که بر ماهیت حل میشه وجوده، موجوده نه. مرتبه ای که دلالت کرد که مرتبه ای که بعد از ماهیت قرار گرفته بود و وجود بر اون مرتبه میخواست حل بشه، سلام علیکم، اون مرتبه رو هم داریم استیم کنی چیه؟ خب این مرتبه ای که بعد از مرتبه ماهیت قرار گرفته و موجودان میخواد بر او حمل بشه، اون مرتبه چیه؟ عدم ماهیت یا وجوده؟ یه چیزی بعد از ماهیت قرار گرفته که اجازه میده صدق موجود رو، حمل موجود رو، اون چیه؟ اگه بگید عدم، موجودان که بر عدم حمل میشه. اگه بگید ماهیته، خب همون حرفی که در باره ماهیت میزدیم، در این ماهیتی هم که بعد از اون ماهیت قرار گرفتیم میزنیم. این بخواد موجود برش هم بشه بدون حیثیت که هم نمیشه. بر خود این ماهیت جدید هم که موجودن هم نمیشه، چون ذاتی و ذاتیاتش نیست. پس باید بر مرتبه بعد از این ماهیت دوم موجودن هم بشه. همون حرفی که در ماهیت اول گفتیم در ماهیت دوم میشه. پس نمیتونید اون واسطه را ماهیت بگیرید، بله تشار لازم میاد، تسلسل میشه. واسطه عدم نشد، واسطه ماهیت نشد، چهارون که دیگه نداریم، سه تو بیشتر نیست، یا ماهیت یا عدم یا وجود. وقتی ماهیت و عدم نشد، وجود میذاریم. پس مرتبه وجود باعث میشود که بر ماهیت موجودتون هم شود. پس موجودتون بر ماهیت نمیتونه به عنوان ذات و ذاتی هم بشه، بلکه باید مؤخر بر ماهیت، یعنی بعد از اینکه ماهیت ذات و ذاتی شده هم بشه. اون مرتبه‌ای که بعد از ماهیت میاد و اجازه حمل موجودان رو بر ماهیت میدهد، اون مرتبه نه عدم است نه ماهیتی دیگر است بلکه وجود است. پس وجود واسطه میشه که به ماهیت بگیم موجودتون، و این دلیل بر اینه که وجود اصیله که با آمدنش اجازه میده بر ماهیت حمل موجودتون بشه. تا اینجا مقدمه تموم شد. دقت میکنید یه جورم نتیجه رو گرفتیم، جواب اشکال رو دادیم، ولی جواب اشکال هنوز تکمیل نشده. ممکنه کسی بگه ادعا کردید، باز ما در فنقولو باید توضیح بدیم، و الا همینجا که مقدمه تموم شد تقریبا میشه گفت جواب سوال داده شده. او میخواست وجود اعتباری کنه، معلوم بیان کردیم که وجود اصیله با جواب حلی. فصدق الموجود علیها، فصدق فاش تفریه است، یعنی چون وجود ذات ماهیت نیست، ذاتی ماهیت نیست، پس صدق موجود بر ماهیت انما هو فی مرتبت اخیرت من مرتبت ذاته. این من تبعیضیه نیست، نگید مرتبه آخر از بین مراتبش، اینطور معنی کنید. مرتبه‌ای که مؤخرتر است از مرتبه ذاتش، مرتبه‌ای که مؤخر است از مرتبه ذات ماهیت، اینطوری معنی کنید. فصدق موجود بر ماهیت انما هو در مرتبه‌ای است که اون مرتبه بعد از مرتبه ذات ماهیت قرار دارد، که اون مرتبه هم مرتبه ایست از واقع. این من الواقع منش تبعیضی است، یعنی مرتبه ای از مراتب واقع. حالا اون مرتبه که از مراتب واقع عدمه یا ماهیت یا وجوده، باید حساب کنیم. میفهمد و تلک المرتبه الواقعیه، یعنی این مرتبه ای که از مراتب واقعه و یه مرتبه جعلی و ساختگی نیست، لا تکون جهتن من سنخ العدم، جهتی و مرتبه ای از سنخ عدم نیست، زیرا عدم نمیتواند مبدأ شود لصدق الموجود. ولا من سنخ الماهیت، سنج درست نیست، ولا من سنخ الماهیت، یعنی اون مرتبه واقعی هم از سنخ ماهیت نیست، چون مرتبه واقعی مگه بخواد ماهیت باشه، وجود میخواد برای این ماهیت ثابت بشه، بعد به توسط این ماهیت برای ماهیت قبلی ثابت بشه. اولا اگر ماهیت بتونه وجود بگیره، خب از اول هم ماهیت اول میتونست بگیره. ثانیاً تکرار لازم میاد، لازم میاد که این دومی واسطه بشه، دومی هم کافی نیست، سومی لازمه، چهارمی لازمه، و حل و مجرا. چرا از سنخ ماهیت هم این مرتبه نمیتواند از سنخ ماهیت باشه؟ ازل کلامو یهود الیها، همین بحثی که ما الان درباره ماهیت اول داریم به این ماهیت دوم که در مرتبه بعد از ماهیت اول سرایت میکنه و درباره او عود میکنه. خب فیکونو، یعنی حالا که عدم نشد، حالا که سنخ ماهیت نشد، فیکون اون مرتبه جهتن اخرى، جهت دیگری، یعنی جهت سوم که هم مقابل ماهیت است هم مقابل عدم است، هو المقصود. شاید اینجا واو هم داشته باشه، نمیدونم. هو المقصود من الموجود، یعنی همین جهت دیگری که مقابل ماهیت و عدم است مقصود است از موجود، یعنی موجوده که ما حملش میکنیم بر ماهیت، همین مرتبه رو که نه سنخ ماهیت نه سنخ وجود اراده میکنیم. بله واف داره و هو المقصود نرموشد. اگه بابم نداشت منو میکردیم، ولی خوب واف داره دیگه. هو المقصود من الموجود. ببینید نتیجه این مقدمه رو میگیره، نتیجه این مباحث رو میگیره، این نتیجه به درد جواب دادن میخوره، خودش هم شاید جواب قرار داده بشه. فاذن الوجود موجودون به ذاته و الماهیه موجودتون به، یعنی به وجود. به این بحث همون اصالت وجوده، مبنای اصالت وجوده. نتیجه گرفتیم اصالت وجود رو و رد کردیم اعتباریت وجود رو که او میگفت. از فنقوله میخواد جواب اساسی رو از اشکال بده. تا اینجا عرض کردیم یه جوابی داده شد، ولی به این جواب به عنوان مقدمه نظر میکنیم. حالا میخوام وارد زیر مقدمه بشیم و جواب اساسی رو بدیم. ببینید جواب میخواد. وجودی که موصوف شد به این صفت، به کدوم صفت؟ به این که بلا به ذاته مصداق موجودونه. وجودی که موصوف شد به هذه صفه، یعنی موصوف شد به این مطلبی که در هفتش خط قبل گفتیم، موصوفش یادیم به این که به ذات مصداق است برای حمل موجود. بلا حیثیت تغییر ذهن یعتبر معهو، کم اینو گفتیم. صف وجود چنینی که میتواند بدون واسطه مصداق موجودون قرار بگیره، این رو اگر زمینه کنید به ماهیت، ماهیت رو موجود میکنه. وقت زمیمش کنید به ماهیت، چه نوع با ماهیت مرتبط میشه؟ آیا به نحوه زمیمه مرتبط میشه؟ میشه من نه، به نحوه اتحاد متحد میشه با ماهیت، زمیمه نمیشه. خب یعنی در خارج شما چی دارید؟ یه چیز دوتا ندارید، یکی ماهیت، یکی وجودی که زمیمه شده به ماهیت، دوتا ندارید، یکی دارید. وقت بر همین یکی هم میکنید موجودان رو، بر همین یکی که ماهیت متحد با وجوده هم میکنید موجودان رو. یه دونه موجودان داره هم میشه بر یک چیز که اون یک چیز اگه تو ذهن بیاد تحلیل میشه به دو چیز، یعنی همون یک چیز مرکب است از دو سنخ، منتها ترکیبش ترکیب اتحادی، ترکیب انضمامی نیست. حالا شما دارید موجودان رو بر این مرکب هم میکنید. وجود هم مال این جزء ترکیبی است، یعنی ماهیت، هم مال اون جزء ترکیبی زنگوشت. البته ترکیب که از میکنم منظور ترکیب اتحادی یا ترکیب انضمامی نگیرید، منظور ترکیب اتحادی. هم این موجودان که داره هم میشه، هم بر این جزء مرکب که ماهیت هست هم میشه، هم بر اون جزء مرکب که وجود اثر میشه. منتها حملش بر وجود به مقدمه که گفتیم به ذاته، یعنی بلا واسطه است، و حملش بر ماهیت با مقدمه که گفتیم بلعرض است، اینو با حیثیت تقییدی است، یعنی با وساطت حیثیت تقییدی است. روشن شد مقدمه رو برای چی خواستیم؟ برای همین کلمه. اون همه مقدمه رو توضیح دادیم برای اینکه اینجا بتونیم اینطوری بگیم موجوده که هم میکنیم بر ماهیت موجوده، یعنی بر ماهیتی که مرکب است با وجود به ترکیب اتحادی، این موجود بر ماهیت هم می شود به وساطت حیثیت تغییریه و بر وجود هم می شود بدون واسطه. پس بر ماهیت هم می شه بلعرض، بر وجود هم می شه بساط. بنابراین در خارج ما یه چیز بیشتر نداریم، ثبوت شیء لشیء نیست. دقت کنید داره جواب می دهم، ثبوت شیء لشیء نیست. در خارج ما یه چیز داریم، ماهیتی که متحد است با وجود. این وجود رو هم بر ماهیت هم میکنیم، هم بر وجود هم میکنیم. بر ماهیت هم میکنیم به توسط وجود، بر وجود هم میکنیم بدون واسطه. اینو توجه کنید، من اشتباه گفتم ثبوت شیء لشیء نیست. ثبوت شیء لشیء قبول میکنه، میگه موجود که محمول است ثابت میشود لشیء که ماهیت متحد با وجود است. منتها این شیء ثابت برای ماهیت بالعرض ثابت میشود، یعنی با واسطه، برای وجود به ذات ثابت میشود، یعنی بدون واسطه. پس برای ماهیت ثابت نشود، برای ماهیت موجود ثابت شد. منتها بدون این که تکرار وجود لازم بیاد، چون بر وجودش داره هم میشه به ذات بر ماهیتش داره همیشه بلرست. یعنی این دو شی موجودن، یکی به ذات موجوده یکی بلرست، دیگه تسلسلی نیست، دوری نیست، هیچی نیست. گفته می شود این ماهیتی که متحد با وجود است موجود است، منتها ماهیتش بلرز موجود است، وجودش به ذات موجود است. توجه شدن این جواب اشکال داد. از اون مقدمه معلوم شد که کجا استفاده کرد، برای این که ثابت کنه حمل موجود بر ماهیت بلعرض است و حمل موجود بر وجود به ذات است، از اون مقدمه استفاده کرد و اون مقدمه رو آورد. حالا بعد از این که از اون مقدمه استفاده می کند، جواب اشکال رو داره میده که من توضیح دادم دیگه حل شد انشاءالله. فنقولو الموجود الموصوف به هاذ الصفه، موجودی که موصوف است به این صفت، به این صفت یعنی به این که محمول است برای موجودان بدون وساطت واسطه، بلکه به ذاته محمول است. بله؟ الوجود الموصوف به هاذ الصفه، درسته؟ الوجود الموصوف به هاذ
الصفه،
الموجود خونده مشتبه خونده، نه الوجود. فنقولو الوجود الموصوف به هاذ الصفه، وجودی که موصوف است به این صفت، یعنی موصوف است به این که موجودون براش به ذات هم میشه، یا به تعبیر دیگه مصداق به ذاته هست برای موجودون. هاذ الصفه این بود دیگه، مصداقیت لحمل الموجود به ذاته. این وجود یجب ان یتحد مع الماهیه، باید با ماهیت متحد بشه. در کدوم ظرف؟ عیناً، یعنی در خارج. در ذهن نه، در ذهن صفت قرار میگیره برای ماهیت. وجود در ذهن صفت قرار میگیره برای ماهیت، ولی عیناً یعنی در خارج با ماهیت متحد میشه. چون اتحادی، اتحاد ما به ذات مع ما بالعرض، اتحاد مفعول مطلق نوعیه، یعنی به نحو اتحاد ما به ذات با ما بالعرض. یعنی چجوری ما به ذات و ما به لرز متحد میشن؟ ماهیت و وجود هم اینجوری با هم متحد میشن که ماهیت میشه بخش ما به لرزش و وجود میشه بخش ما به ذاتش. فیستقو علیها، علیها یعنی بر ماهیت متحد شده با وجود. اگر کسی بخواد اینجا تصدیق، بخواد تصحیح نظری بکنه، میگه علیه ما، علیه ما یعنی بر وجود و ماهیت، ولی احتیاج به تصدیق نظری نیست. همین علیه ها درسته. فیستقو علیه ها یعنی یستقو بر همین ماهیت متحد با وجود. نسخه قدیمم، چاپی قدیمم یه علیه ها داره، ارشدم علیه ها معنا میشه، اما کسی خواست دلش خواست تصدیق کنه علیه ماش کنه، اونم عیبی نداره، لزومی نداره، ولی عیب نداره. فیستق علیها یعنی صدق میکند بر این ماهیت متحد با وجود. چی صدق میکنه؟ عنوان الموجود، عنوان الموجود صدق میکند. اما صدقا واحدا، خط بعدی رو ببینید، لا صدقینه، صدقا واحدا لا صدقین، یک صدق میکنه نه دو صدق. یعنی اینطور نیست که موجود یک بار بر ماهیت صدق کند، بار دوم بر وجود صدق کند، بلکه چون وجود و ماهیت متحدن بر هر دوشون یک بار صدق میکنه. فیکون و احد هما، یعنی یکی از این دو ماهیت و وجود، فیکون و احد هما که منظور وجوده، موضوع ان لهو یعنی موضوع برای عنوان الموجود، بذات بذات قید موضوع ان لهوست، یعنی وجود موضوع است برای عنوان الموجود، موضوع است به ذات یعنی بلا واسطه، ول آخر یعنی جزء دیگر که ماهیت است، بل عرض یعنی موضوع است برای عنوان الموجود بل عرض. لا صدقین عرض کردم عطف است بر صدقن واحدا، عنوان الموجود بر ماهیت موجوده به صدق واحد صدق میکند، نه به دو صدق. فیکونه یعنی حتی ان یکونه، این فیکونه حتما بخونید، نه اینکه دو صدق باشد تا هر یک من از کل واحد من هما یعنی من الماهیت و الوجود مستاق باشد لهو یعنی برای عنوان الموجود به حیاله یعنی به استقلاله. اینطور نیست که دو تا صدق باشد، یکی بر وجود یکی بر ماهیت، وجود بشه یک مصداق مستقل برای الموجود، ماهیت بشود مصداق دیگر و مستقل برای الموجود. این چنین نیست. بازم فیکونه، بازم حتی یکونه بخونید. فیکونه یعنی تا این که کل واحد منهما موضوع باشد لهو، یعنی برای عنوان الموجود به ذات. چون اگر بر هر دو صدق مستقل کند، هر یک موضوع به ذات می شوند برای الموجود، در حالی که الان فرض کردیم یکی موضوع به ذات، یکی موضوع به لرزه. مقدمه من تمام این مطلب اثبات کرد که وجود موضوع به ذات است برای ما الموجود و ماهیت موجود موضوع به لرز است. پس فیل زمه خلق الفرز، یعنی حتی ایل زمه خلق الفرز، خلق فرض لازم میاد، چون فرض بر این بود که یکی مصداق الموجود باشد به ذات، دیگری مصداق الموجود باشد بالعرض. حالا الان معلوم شد که هر دو مصداق الموجود هم به ذات، خب این خلق فرض شد دیگه. خلق فرض باطل است، پس باید بگیم الموجود بر ماهیت موجوده به صدق واحد صدق میکند، نه به صدق این. اگر به صدق واحد صدق کرد نتیجه میدهد ففل اعیان شیء واحد، در خارج یک چیز داریم که فیه در اون یک شی دو حیث هست، جهتان من سنخین، دو حیث از دو سنخ. هر دو حیث وجود نیستن که از یه سنخ باشن، هر دو حیث ماهیت نیستن که از یه سنخ باشن، بلکه یکی سنخ وجوده یکی سنخ ماهیته. پس دو حیثن از دو سنخ، یکی سنخ وجود یکی سنخ ماهیت، هر دوم در خارجن، منتها اولی موجود است به ذات، اولی یعنی وجود و ثانی یعنی ماهیت موجود است بلره است. پس هر دو در خارجن، منتها یکی به ذات یکی بلره است. و این نشون داد که وجود به ذات در خارج موجود است، پس اصیل است. بنابراین کلام اون گوینده رد شد، اشکال مستشکل رد شد، اصالت وجود ثابت شد. توجه کنید ما توقع نداریم اینجا اشکال مستشکل رد بشه. من اشاره کردم که سال اشکال مستشکل رد شد، ولی توقع نداشته باشید اینجا اشکال رد شده باشه. ایشون در قسمت‌های بعدی که در این کتاب با عنوان 23 معنون شده، در این کتاب ما، در این چاپ، در قسمت‌های بعدی اصالت ماهیت رو رد میکنه، اصالت وجود اثبات میکنه. یعنی دوباره هنوز بحثش در اصالت وجود اصالت ماهیته، هنوز به اشکال که از قاعده فرعیت استفاده شده نپرداخته. اون آخرا باید اون اشکال جواب بده. یعنی هنوز بحث اصالت وجود اصالت ماهیت ادامه داره. ایشون بعد از اینکه اصالت ماهیت رو کاملا باطل میکنه، اصالت وجود رو با دلایل متعدد اثبات میکنه، باید بپردازه به اشکال سائل رو جواب بده. اینجا الان جواب گرفته شد ها، اما جواب مختصر گرفته شد، به طور کامل با در جای خودش بیاد. و هازا یعنی این که در خارج یک شی داریم که از دو حیث ترکیب شده، یک حیثش موجوده به ذات است، یک حیثش موجوده به لرز است. این مطلب قریب من الاولیات، نزدیک بدیهیاته. بعد از این که ثابت شود مراد از ماهیت چیست و بعد از این که تحقیق شود که مقصود از وجود چیست، وقتی روشن شد که مراد از ماهیت چیست و مقصود از وجود چیست، این مطلبی که گفتیم بدیهی میشه. وقتی بدونیم وجود یعنی چی، بدونیم ماهیت یعنی چی، این که یک شی در خارج داریم که به ترکیب اتحادی مرکب است و دو جز دارد، یک جزش موجود به ذات است، یک جز موجود به لرز است، این مطلب به طور بدیهی روشن میشه. پس قریبی من الان فرمید
بودم قریبی بود نمیشون میگن، مثلا بداخت برشون بودیم دیگه بدیهی بود که این آنه گفتن که بدارت ماهیت دیم
از مقصود از وجود روشن شد با مقدمی که گفتیم، مقصود از ماهیت هم روشن شد با مقدمی که گفتیم. ایشون میگه بعد از ذکر این مقدمه مقصود از هر دو روشنه و این که در خارج یک چیز داریم که وجودش به ذات موجود است، ماهیتش بالعرض موجود است، دیگه بدیهیه. اونا هم قبول دارن، ما مقدمه که ذکر کردیم نمیتونن قبول نکنه. مقدمه که ما ذکر کردیم 7-8 خط طول کشید، بسیار مهم بود، همه مطالبش مستدل بود. اینطور نبود که ما همینطوری ادعا کنیم. مقدمه رو باید قبول کنه، اسارت الماهیه مقدمه رو باید قبول کنه. قبول که شد مراد من الماهیت و من وجود روشن میشه. بعد از روشن شدن مراد از این دو، این که در خارج یک شی داریم که وجودش به ذات موجود است، ماهیتش به عرض موجود است، این قریب من البدیهیات میشه. حرفشونه ولی تمام الاستبانه وارد بحث بعدی میشه تا اصالت وجود اثبات کنه و اصالت ماهیت رد کنه. یعنی در قسمت های بعدی که البته مصحح با عنوان شماره 23 جدا کرده از قبل، همون بحث قبل رو میخواد ادامه بده. بحث قبل اثبات اصالت وجود و رد اصالت ماهیت بود، همینو میخواد ادامه بده تا بعدن جواب حلی از اون سوال داده بشه. که پس توجه کنید الان وسط مطلبیم، هنوز به نتیجه نهایی نرسیدیم. تا بعدن بقیه قسمت رو بخونیم، جواب اساسی رو بگیم که اونجا دیگه به نتیجه نهایی رسیدیم. انشالله بقیه بحث رو بذاریم برای جلسه بعد.